بسم الله الرحمن الرحیم. شبی با خدا. گفتگویی خود به خودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 27. فصل ششم، در وادی مالی خولیا. بسم الله الذات. 1. من یا خود آدمی منشأ همه حقها و باطلهای زندگی اوست. این خود در قلمرو ذات همان خداست و این به معنای مقام خلافت اللهی است، ولی در قلمرو صفات منشأ دروغ و جنون و توهم و کفر بشر است. زیرا آنچه را که آدمی من خودش می نامد و می فهمد تماما اموری آریه‌ای و جعلی و بیگانه است که به واسطه وراثت از والدین و جامعه و طبیعت و تاریخ به ارث و آریه گرفته و میپندارد که خود اوست و به پرستش آن میپردازد، و این همان کفر و کبر و غرور آدمی است. این خودپرستی منجر به غیر پرستی و از خود بیگانگی میشود، زیرا تماما مربوط به غیر خود میشود و لذا این پرستش علت العلل همه دروغ ها و جنون بشر است، ولذا به ادابت با مردم منجر می شود، زیرا مردم موجب انحلال و رسوایی خود فرد می شوند. و شرایط بیرون هم جملگی در حال تغییرند، ولذا این خودپرستی به پریشانی می انجامد و فرد تمام عمرش بازیچه شرایط و دیگران است. 2. آنچه که کبر و غرور نامیده می شود، پرستش این خودی است که ذاتاً بی خود است و از احاطه و اراده فرد خارج است، ولذا این تضاد بین خود درونی و شرایط بیرونی عقل و ادراک فرد را مختل می کند و این همان حماقت است که جزای خودپرستی دروغین است. 3. فرد به میزانی که خود آریه‌ای و بی خودش را می پرستد، از ارتباط و مشاوره با دیگران و شرایط بیرونی غافل می شود. در حالی که ماهیت این خود و منشأ و منبع تغذیه آن تماماً عوامل غیر خودی مثل والدین، جامعه، حکومت، طبیعت و شرایط اقتصادی و فرهنگی است. یعنی او در حالی که غیر خود را می پرستد آن را منکر است و لذا در قحطی خودیت و هویت می افتد و دچار حماقت و جنون و رسوایی و پوچی می شود. 4. آدمی در حقیقت عناصری و مقادیری از ارزش‌ها و مواد موجود در جهان بیرون از خود را به ارث برده یا کسب کرده و یا دزدیده و از آن خود ساخته و خود نامیده است و بین خود و غیر خود حساری کشیده و خود را پرستش می کند و جهان بیرون را که منبع تغذیه و هویت خودی اوست طرد و انکار می کند و می خواهد به واسطه این خود بر غیر خود سلطه یابد. و این است کل معنای کبر و غرور و کفر بشری که علت حماقت و عذابهای اوست. 5. و این است که آدمی هرچه که خود پرست تر است، مردم پرست تر و نژاد پرست تر و شرایط پرست تر است و این تضاد و دیالکتیک هویت عمومی افراد بشری در جامعه است. 6. آدمی در واقع چیزی را به نام خود می پرستد که تماماً غیر است و با چیزی در بیرون در حال نبرد است که منبع تغذیه خود اوست. این همان دیالکتیک جنوناسای فرد جامعه با خیش و غیر است. 7. آیا جنون و جهل و حماقتی بزرگتر از این ممکن است؟ 8. خودپرستی بشر عملاً غیر پرستی اوست و غیر ستیزی او عملاً خود ستیزی اوست و این است کارخانه حماقت و جنون افراد بشری. 9. و فرزندی که می خواهد از والدین خود مستقل و بی‌نیاز شود در این راه مبارزه می کند، در حالی که برای رسیدن به این استقلال و بی‌نیازی محتاج والدین است. همین داستان بین فرد و کل جامعه و تاریخ و طبیعت و حکومت و جهان در جریان است و این است حماقت کبیر. 10. آنچه که دین نامیده می شود راه نجات از این دیالکتیک جانکاه و تباه کننده و جنون آور است. 11. رستگاری همان رستن از هویت و منی است که بسته به غیر خود است و رسیدن به خودی که متکی به ذات باشد و این ذات همان خداست که احد و صمد و بی همتا و بی پس و پیش و علت و معلول و والد و ولد است. 12. و برای رهایی از این خود بی خود بایستی یک نبرد دو جانبه را همزمان آغاز کرد که یکی نقب زدن در خیشتن به سوی ذات است از طریق عبور از صفات و نبرد دیگر جهت استقلال از غیر خود در جهان بیرون است. استقلال از نژاد، جامعه، تاریخ، طبیعت و هر نوع وراثت مستقیم و غیر مستقیم تا سرحد نجات از ژنتیک که ذات وابستگی است. 13. در فرهنگ اسلام این دو نبرد موسوم به جهاد اصغر و جهاد اکبر است. جهاد اصغر بر علیه وابستگی های بیرونی است و جهاد اکبر هم بر علیه وابستگی ها و ابتلاعات و صفات درونی است تا رسیدن به ذات واحد خیشتن که ذات خیشتن خیش یعنی خداست. 14. و این کل سیر و سلوک الالله و مسیر رشد و تعالی انسان است. 15. نفس آدمی در برخورداری از غیر به عادات و صفاتی رسیده که به واسطه آن به جهان بیرون وابسته و اسیر و در یوزه آن است و برای ارضا و حفظ این صفات بیگانه که اینک خود شده است مجبور به پذیرش هر ستمی است و گاه خود ستمگر است. 16. آنچه که ظلم و ستم نامیده می شود تماماً برخواسته از هویت و خودیتی در انسان است که از خود انسان نیست و آریه است و این همان بی وجودی و بی خودی است که پرستیده می شود و منشأ ظلم و جهل و جنون است. 17. جنون و مالیخولیا این است که آدمی غیر خود را پندارد و این همان وصفی است که همه آدم ها به آن مبتلایند الا عباد الله المخلصین که به ذات رسیدگانند و پاک شده از غیر، یعنی به خود حقیقی رسیدند که همان خداست و این کل راه دین و عرفان و رستگاری است. 18. همه صفات رذیله بشر حاصل این مشتبه شدن امر است. کفر، انکار، دروغ، جهل، بخل، جنون، جنایت و جهنم. عالم هستی عالم بی خودی است و انسان تنها موجودی است که بر این بی خودی آگاه است و باید خود شود. 19. تا آدمی به این مالیخولیا و واژگون سالاری مبتلاست خداپرستی او هم همان شیطان پرستی است، زیرا جای خیش و غیر کاملا عوض شده است و لذا جای دوست و دشمن و جای حق و باطل و نیز راست و دروغ. 20. کل سیر و سلوک عرفانی و هزار پله معرفت و سیر الالله چیزی جز مراتب رهایی از بی خودی و نزدیک شدن به خود نیست. انسان در عالم هستی این رسالت را دارد که به خود برسد و خود شود و این است انسان. 21. و اصلاً بزرگترین مالیخولیا این است که آدمی جای غیر و خیش را کاملاً عوضی گرفته است. پس آدمی محتاج استاد و مراد و عارفی است که به خود رسیده باشد و بتواند تو را از اسارت بی خودی برهاند و به خود برساند. مراد تو همان خود توست و این است که سر و دل و جان سپردن به مراد تنها راه نجات و رسیدن به خود است. 22. خود فقط خداست و کل عالم هستی بی خود است و انسانی که به خود رسیده خلیفه خدا در جهان است و لذا قطب عالم امکان است و سجدگاه جهان بی خود است. یعنی جهان بی خود سجده می کند بر خود که همان خداست و در انسان تحقق یافته است و آشکار گردیده است و لذا می فرماید کل جهان هستی متحسن و متوسل و متمرکز است در وجود امامی آشکار و امامت مقام خودیت است. 23. حرکت به سوی خیشتن و ذات خیش در قلمرو ادراک محسوس و مادی بشر همچون حرکت به سوی فناست و این است که آدم‌ها از این حرکت هراس دارند و این هراس علت کفر بشر است و راز این مالیخولیای جهانی تاریخی. 24. انسان بی خود نهایتاً جای هستی و نیستی و مرگ و زندگی را هم کاملاً عوضی گرفته است و آنچه را که حیات و هستی می‌پندارد همان مرگ و نیستی است و بالعکس. و این است که وادی عرفان را که وادی رسیدن به خود حقیقی است وادی فنا نامیدند به غلط، در حالی که این همان وادی بقای جاوید است و انسان مالیخولیایی بقا را فنا میپندارد و همه ارزش‌هایش به همین ترتیب وارونه است. و این است معنای دیالکتیک که بر حماقت و واژگون سالاری بشر استوار است و راه معرفت نفس همان راه رهایی از این دیالکتیک کاهنده و تباه کننده و جهنمی است. جهنم همان تحقق دیالکتیک است. 25. لذا در دوزخ همه امور بارونه و حتی دوزخیان بر سرهای خود راه می روند. 26. کل تاریخ تمدن بشری به همراه همه فرآورده های علمی و فنی و اخلاقی و هنری و اقتصادی و سیاسیش نیز به همین ترتیب مالیخولیایی و واژگون است و هر معنایی درست ضد خیش است. خوشبختی بدبختی است، راست دروغ است، بندگی ریاست است و عذاب کشیدن افتخار است. انسان تنها موجودی است که حاصل آن نقطه من و منانیت خداست و باید این نقطه را در خود بیابد و بر آن مستقر شود و این همان امانت الهی در نزد انسان و راز خلافت اللهی او در جهان است. 28. کفر آدمی و جنگش با خدا همان انکار و نبرد او نسبت به این نقطه ذات خیش است و این همان راز از خود بیگانگی و جنون و مالیخولیا و حماقت بشر است. 29. آنکه روی به این نقطه ذات است در مسیر معرفت نفس و تعلیم و تربیت عرفانیش در ارادت با یک انسان به خود رسیده، روی به حق و راستی و عقل و اراده و تکامل انسان است و هدایتی جز این نیست. سی، انسان مدرن برای تقدیس این مالیخولیا متوسل به واژه عشق شده است و این حماقت و واژگون سالاری را عشق می نامد و این غایت مکر مدرن ابلیس در عصر ماست که گاه دعوی عرفان هم دارد. این عشق و عرفان مردم خار است و جهان خار تا شاید لحظه ای از بلعیدن احساس خودیت و موجودیت کند، ولی نمی کند و بلکه قحطی زده تر و نابود تر می شود. امپریالیزم بیان جهانی این مالیخولیاست و لذا در فرهنگ امپریالیستی عشق در رأس شعارها قرار دارد که توجیه جهانخواری است. 31. آدمی باید روی به عدالت کند که گذشتن از دیگران است و روی کرد به خیشتن خیش. بر اساس این عدالت است که محبت و دوستی پدید می آید. کسی می تواند دیگران را دوست داشته باشد که خودش باشد. کسی که خودش نیست دوست داشتن چه معنایی دارد الا آدم خاری. 32. عدالت به معنای مساوات و برابری و همسانی نیست، بلکه به معنای خود شدن واحد و صمد و بیتا شدن است. پس می بینیم که تعریف عدالت هم کاملا ضد حقیقت آن است، مثل تعریف آزادی و صدق و سعادت و علم و دین و مردم سالاری و غیره. 33. آدم بی خود بی خود پرست است، یعنی غیر پرست و شیء پرست است، یعنی بت پرست، طبیعت پرست، مردم پرست، ابزار پرست، تکنیک پرست و غیره، که انواع و درجات بت پرستی. 34. حال که معنای خود حقیقی را دانستیم، باید شعار خود پرستی سردهیم که عین پرستش ذات یعنی خداوند خالق است، که در آن نقطه در اعماق ذات انسان در انتظار است و این است صراط المستقیم نجات و عرصه ظهور کرامت و کشف و شهود و هستی الهی. 35. پس می بینیم آنچه را هم که انسان خود پرستی می نامد عملا همان غیر پرستی است و آنچه را که خدا پرستی می نامد خود پرستی است. 36. سخن گفتن با آدم بی خود و عالم بی خود نیز سراسر هذیان و مالی خولیا آور است و جدال انگیز. واژه ها در نزد انسان اهل معرفت که روی به خدا نموده است واژگون می شوند تا بر جای خود قرار گیرند و عادل شوند. بدین گونه است که مثلا خوب بد می شود، کفر ایمان می شود، زشت زیبا می شود، باید نباید می شود و الی آخر. همانطور که خداوند می فرماید که هر آنچه که در نزد مؤمنان نیک و پاک و درست است، در نزد کافران بد و پلید و باطل است. مؤمن یعنی روی به خود، کافر یعنی روی به دنیا و مردم. فصل هفتم، افسانه مرید و مراد. بسم الله المرید. 1. علی علیه السلام مرید را از اسماء الهی می داند. مرید دارای دو معنای به ظاهر متضاد، صاحب اراده و اراده سپرده. بی تردید آدمی برای اینکه مرید باشد و اراده خود را تحت فرمان کس دیگری قرار دهد، باید قبل از آن به طور کامل صاحب اراده خودش شده باشد، وگرنه ادعایی مهمل است دعوی مریدی کردن. 2. مرید و مرادی معنا و واقعی ویژه مکتب علی علیه السلام و عرفان اسلامی است و محوری ترین معنا در فرهنگ تشیع و امامیه می باشد و به معنای اطاعت بیچون و چرا و بی قید و شرط از کسی است که امام نامیده می شود. چون این معنا و واقعی در هیچ مذهب و مکتب دیگری در تاریخ گزارش نشده است و نیز علی علیه السلام نخستین انسانی بود که دارای مرید بوده است، همانطور که خود او کامل ترین و اولین مرید کامل در تاریخ بوده است و آن مریدی محمد صلی الله است. یعنی علی علیه السلام اولین مرید و مراد کامل در تاریخ است و بدین گونه مکتب و راه و رسم و جهانی را ابداع و کشف نمود که خاص خود او بوده است و پیروان خاص او در تاریخ که به قول پیامبر اسلام این شیعیان مقامشان در نزد خدا برتر از پیامبران سلف است. 3. کسی می تواند صاحب مریدانی باشد که خود مریدی کامل در رابطه با یک انسان دیگر و و یا خود خداوند باشد و لذا خود او مظهر اراده حق و پروردگار است و هر که اراده خود را به او وانهد و مریدش شود یعنی اراده خود به خداوند واگذار کرده است و این است صراط المستقیم هدایت و نجات. چهار پس مراد کسی است که از طریق وانهادن اراده خود به خداوند خود مظهر اراده خداست و اراده او در اراده حق حل شده است، یعنی او اراده اش را به خدا داده و خداوند هم اراده اش را به او محول نموده است و این همان معنای جانشین خداست و مراد کامل یا پیر کامل. 5. و اما مرید هم در معنای حقیقیش باید اراده اش را به پیرش محول کرده باشد و این مستلزم آن است که صاحب اراده خود بوده باشد و ارادهش در نزد دیگران نباشد، مثل خانواده و ارباب و مردم و حکومت و اجنه و شیاطین. 6. ولی هیچ مریدی در همان بد به ارادتش دارای اراده‌ای آزاد نیست که بتواند به پیرش محول کند و بلکه در کمال این ارادت اگر این راه را به کمال برد میتواند تمامیت اراده خود را از اسارت غیر رهانیده و به پیر بسپارد و این مرید کامل است که خود صاحب اراده پیرش می شود و خلیفه پیر است و چون پیرش خلیفه خداست پس مرید هم خلیفه خداست. 7. در حقیقت هر کسی که مراد و پیری را به مثابه امام هدایت خود درک و تصدیق کند طالب مریدی می شود تا بتواند نهایتاً مرید حقیقی و کامل شود، ولی در مراحل اولیه مراد به او یاری می دهد تا ارادهش را از اسارت همسر و فرزندان و نژاد و جامعه و جبرهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و تاریخی و ژنتیکی برهاند و انسان آزاده‌ای گردد. 8. ولی یک طالب مقام مریدی که مقام خلافت اللهی است بایستی همان حد از اراده اش را که تحت فرمان عقل خود اوست به پیرش وانهد تا پیرش با توسل به همان مقدار اراده اش بتواند وجوه دیگری از اراده اش را در نزد دیگران باز پس ستاند و به او برگرداند. و ضروری است که اراده آزاد شده خود را نیز بایستی به پیرش تحویل دهد تا بتواند کل اراده اش را از اسارت جبرها نجات دهد و این کل سلسله مراتب ارادت عرفانی و شیعه‌گری است. 9. در اینجا بایستی فرق بین مقلد و مرید یعنی تفاوت ذاتی بین تقلید و ارادت را معلوم کنیم که امری بس مهم و لطیف است که فقدان این تفاوت موجب گمراهی است. 10. تقلید از مراجع دینی به واسطه رساله های عملیه که بر عامه و جوامع شیعی حاکم است اصلا ربطی به ولایت و امامت و ارادت ندارد، زیرا فرد مقلد بر حسب امیال و ادراک خودش از این رساله ها برداشت و عمل می کند و صادقانه ترین نوع تقلید حد اکثر فرد مقلد را از گناه کبیره در قالب های سنتی و کهن باز می دارد که البته این امر بس قابل ارزش است. اگر اکثریت مردم دارای مراجعی باشند و عمل کنند در حالی که تقلید هم در عصر جدید در حال انقراض است و مردم به ارادت عرفانی و مریدی میل شدید تری نشان می دهند و این است که اکثر فرقه های درویشی از این بابت نهایت سوء استفاده و شیادی ها را می نمایند و از نیاز معنوی مردم استفاده ای دجالی می کنند و موجب گمراهی و فساد می شوند. 11. در عمده این فرقه ها تنها چیزی که اصلا محلی از اعراب ندارد همانا معرفت نفس است، الا در حد شعر و شعار و قصه ها و استعاره هایی که عمدتاً به سر تحریف معارف و حقایق عرفانی هستند و فساد را توجیه می کنند. 12. ارادت عرفانی و مریدی یک مراد برحق فقط برای کسانی ممکن است که شریعت را در ارکان زندگی خود احیا کرده باشند، یعنی همان مرتبه تقلید از مراجع شرعی را به تمام و کمال در حد توان به اجرا آورده باشند و زندگی خود را لااقل از کبیرهای گناه پاک کرده باشند، مثل زنا، قمار، تقصیر، مستی، ریا و حرام خوری‌های رنگارنگ. 13. ارادت عرفانی سرآغاز طریقت است که درش به کمال شریعت باز می شود و مصداق کلام علی علیه السلام است که ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام برای خدا از اسلام خروج کنید. این حکم طریقت است و امر به دین فطری و عرفانی است، یعنی خروج از دین تاریخی سنتی و سرآغاز دین خودی. 14. اسلام تماماً عرصه تقوا می باشد که پرهیز و ترس از خداست که پرستش آسمانی خداست، اما طریقت یعنی روی گردانیدن از خدای آسمانی و دین تاریخی و روی کرد به خدای خود و دین باطنی، و این عرصه تقرب الالله است و آغاز مذهب تشیع و امامیه که هدف قائی اسلام محمدی بوده است و بی امامی زنده ممکن نمی آید. 15. ارادت عرفانی سرآغاز درک و ورود به عرصه ختم نبوت است که آغاز دین ویژه محمد است که تا قبل از این همان اسلام ابراهیم و موسی و عیسی بود که در محمد به کمال رسید. 16. ارادت عرفانی همانا ورود به دین آخر الزمان و قیامت است و ورود به عرصه غیبت است و عالم غیب باطن خیش. این همان ورود به یوم الدین است و صراط المستقیم که بی امام نشاید. 17. و این سرآغاز ورود یک مؤمن به باطن دین و اسلام و قرآن است و رسیدن به نماز باطنی، روزه باطنی و زکات باطنی، امر به معروف و نهی از منکر باطنی، حج و جهاد باطنی. 18. و این نماز اکبر است و روزه اکبر و حج و جهاد اکبر. 19. این سرآغاز دین خالصانه است و در هر کجای قرآن که امر به احیای دین خالص است، مقصود این واقعه است که اکثر مردم از آن بیزارند و بد که ادابت می کنند. 20. این سرآغاز واقعه الیوم اکملت دینکم است که مربوط به واقعه قدیر و امامت و مریدی است. 21. طبق حدیث مذکور از علی علیه السلام، امر به خروج از اسلام است برای خدا، یعنی برای دیدار با خدا و لقاء الله در وجود امام. این همان مصداق سوره روم است که امر به وجه الله است که همان امام است. 22. کل شریعت چیزی جز تقلید از احکام و سنت طبق رأی و ادراک شخصی نیست و لذا سراسر شرکالود است، و این است که طریقت همان طریق شرک زدایی از خیش است و تمام اراده را به خدمت امام گرفتن است. 23. عرصه شریعت و تقلید تماماً وادی شرک خودخدایی است و این خود باید در اراده امام حل و جذب شود تا تماماً خدایی شود، و لذا علی علیه السلام می فرماید که برای خدا از اسلام خروج کنید و نه برای خود. 24 ولذا کل مراحل طریقت چیزی جز فنای خود در پیر نیست که مظهر اراده خداست. 25 و اینکه آیا این پیر و مرادی حقیقی است و یا قلابی، هر انسانی که اندک صدق و دینی داشته باشد در نخستین رویارویی با پیرش حقانیت یا عدم حقانیت وجود پیر را با تمام وجودش درک می کند و خداوند او را به واسطه نشانه های آشکاری به یقین می رساند. 26. مرادی که نتواند در همان نخستین دیدار همه مفاهیم و معانی و احکام دینی را در اندیشه و دل طالب ارتقا دهد و پالایش نماید و شوق حق را در او برانگیزد و او را در این شوق به مستی در نیاورد، مراد نیست و یا مرید به قصد دین و حقیقت نیامده است و سراغ دعا را عوضی گرفته است. 27. همه کسانی که در بسیاری از فرقه های درویشی سرگردان و گمراهند خود به قصد هدایت نیامده بودند و به قصد فسق و فریب آمده بودند و لذا همان چیزی را که می‌خواستند یافتند. هر که به نیت حق آمده باشد هرگز فریب نمی‌خورد. آن که فریب می‌خورد خود به قصد خود فریبی آمده است. 28. ولی نهایتاً تا زمانی که مریدی در حقانیت مرادش شک دارد نمی‌تواند اطاعت کند و به سرعت رسوا می شود و می رود. 29. بی تردید پیران طریقت در سلسله مراتب حقیقت قرار دارند و همه در یک رتبه نیستند، ولی مهم درجه تقرب آنها به خداوند نیست بلکه صدق و درستی راه و حجت وجودی آنان است. 30. بیشک اگر خود امام زمان در میان شیعیان آشکار و معرفی شود، به هزار حجت و کرامت و شفاعت باز هم فقط عده اندکند که قادر به تبعیت از ایشان خواهند بود و هر طالب مؤمنی نمیتواند مستقیماً تحت اراده او قرار گیرد و بلکه بایستی تحت ارادت عرفانی کسانی قرار گیرند که تحت ارادت ایشان هستند تا بتوانند به وجود پیر دست یابند. هرچند که پیر بایستی همواره شاخه هایش را پایین آورد تا دست مریدان بدان برسد، ولذا همواره پیر خود را در سطح هر مریدی پایین می آورد و خاشع می گردد. 31. یکی از مهمترین رسالت های پیر طریقت همانا فک رقبه است به زعم قرآن، یعنی رها کردن گردنها از اسارت جبر و جور و جهنم زمانه و این همان آزاد ساختن اراده است از اسارت نژاد و حکومت و سیاست و بانک و اقتصاد و علم و فن و مظالم زمانه، از اسارت زنا و ریا و ربا، از اسارت زر و زور و تزویر و زار، از اسارت غرایز و عادات، از اسارت بند تنبان. 32. و اگر مرید این اراده آزاد شده خود را مرید پیر نسازد و بخواهد در خدمت امیال و آرمانهای خود درآورد، خود به اسارتهای هولناکتر می افتد. هر قدرت و انرژی آزاد شده بایستی به خدمت معرفت و دین خالص و اشاعه حق و اعتلاء معرفت درآید و این مهمترین معضل قلم رو به ارادت عرفانی است. 33. همینطور است شفاعتها و کرامات و شفا بخشی پیر در مرید که موجب رهایی مرید از قل و زنجیر هاست و بسیاری پس از رهایی می روند و سپس خبر اسارتها و مصیبتهای فجیع آنها به گوش همگان می رسد که با این آزادی خود چه ها کرده و چه بلایی بر سر خود آوردند. 34. هر مرید کاملی در حکم یک پیر است و در واقع پیر در وجود مریدانش تکثیر می شود و در جامعه حضور پیدا می کند و نور هدایت می پراکند. 35. ماجرای عرفان و تشیع و فرهنگ و معارف امامیه چیزی جز ماجرای اراده انسان و معامله انسان با این اراده نیست. 36. عرفان عملی و فرهنگ علوی تماماً سیر و سلوک و قاموس معزلی به نام اراده و اختیار انسان است. تجربه آزادی و اختیار و تجربه وانهادن این آزادی به کسی به نام پیر. همه مکاشفات عرفانی و فراورده های عرصه فرهنگ تصوف و نیز ماجرای عشق عرفانی تماماً محصول معامله است که مراد با اراده خیش در رابطه با پیرش به عمل می آورد. تجارت اراده تا سرحد عشق بازی و قمار با اراده، این است راز مرید. 37. اراده در وجود انسان دارای چهار رکن یا کانون مرتبط با یکدیگر است: اراده عملی، اراده ذهنی، اراده قلبی یا عاطفی و اراده روحانی. که سلسله مراتب نزول اراده در وجود انسان است: از روح به دل و از دل به ذهن و از ذهن به اعضا و جواره. 38. روح خداوند در انسان در خلقت ازلی منبع و مبدأ اصلی اراده انسان است که در قلمرو به ادراک نخست به صورت احساسات و عواطف بروز می کند و از آنجا در ذهن تبدیل به آرزوها و برنامه می شود و از آنجا به حواس و اعضاء بدن القا شده و محقق می گردد. بدن آدمی ترمینال نهایی اراده است که در اعمال آشکار می شود و آدمی مسئول اعمال خیش است و به واسطه اعمالش مؤاخذه می گردد در نزد خدا و خلق. 39. کل سیر و سلوک عرفانی و مسئله رشد و تعالی بشر مربوط به کانونهای اراده بشر است که در قلمرو به دین و اخلاق و عرفان تحت تعلیم و تربیت و تعالی قرار می گیرد. 40. هر انسانی چیزی جز ارادهش نیست و آگاهی و احاطه او بر این اراده و نوع به خدمت گرفتن آن در زندگی و نیت او در این جریان. 41. آدمی از خودش چه می خواهد و می خواهد با این ارادهش که عنصر خلافت اللهی انسان است چه کند؟ این است کل مسئله انسان در حیات. 42. اراده روح بر دل حکم می راند و دل هم بر ذهن و ذهن هم بر حواس و اعضا و جواره حکم می راند و کل وجود آدمی در این جریان کلی به سوی خدا یا شیطان هدایت می شود، به سوی اعلی الالیین یا اسفل السافلین، به بهشت یا جهنم. 43. پس آدمی به میزان معرفت بر کانون اراده و مجاری تبدیل و تحول آن است که می تواند وجودش را تحت فرمان گیرد و به سوی هدایت کند. 44. پس معرفت نفس یا خودآگاهی عرفانی است که امر هدایت را بر عهده می گیرد و در کسی که این عنصر حضور ندارد ارادهش در دست غیر است، در دست جامعه، نژاد، ژنتیک، جبرهای اقتصادی، سیاسی و جنسی و در دست صاحبان قدرت‌ها و اجنه و شیاطین. 45. کل ماجرای مریدی کردن چیزی جز کارگاه معرفت اندوختن بر اراده خیش نیست. 46. مرید اراده اش را به پیر می سپارد تا تحت امر پیر مولد نور معرفت و حقیقت شود و مرید همکاری جز ذخیره این نور ندارد تا به حدی برسد که بتواند کل اراده‌اش را از پیر تحویل گیرد و خود هدایت کند، و این مقام مرادی است که از بطن مریدی حاصل می آید. 47. آن اراده حقیقی و الهی انسان آن است که مستقیماً از روح و سپس دل و ذهن در اعضا و جوارح دریافت و درک می شود. 48. ولی اکثر انسانها از مبدأ روح خود منقطع و عقیم هستند، یعنی دارای اراده ذاتی و روحانی در خود نیستند، و این همان هویت بی خودی و آریه‌ای است که از جهان بیرون دریافت اراده می کنند و نه از خود، یعنی از نژاد، جامعه، حکومت و تکنولوژی دریافت اراده و انگیزه ی حرکت می یابند. اینان وجودشان در تسخیر غیر است که گاه به اجنه و شیاطین متصل می شوند. 49. فقط آنان که به اراده روح اتصال دارند، ارادشان از نزد خداوند تغذیه می شود و اینان عباد الله المخلصین هستند. 50. در انسانهای فاقد اراده روحانی، دل در بند تنبان دیگران است و ذهن در بند پول و پلو و زرق و برق بیرون، و بدن هم جمال این اراده ها می باشد، و این همان ظلم عظیم انسان است به خیشتن، و این همان اسارت در دنیا و دنیا پرستی است. 51. یک انسان در وادی طریقت و عرفان عملی و در رابطه با پیرش قرار است دل و ذهن و حواس و بدن خود را از اسارت غیر نجات بخشد، و این است معنای نجات و رستگاری. 52. در حقیقت پیر به مثابه روح خداست که از دم مسیحاییش مرید صاحب اراده روحانی و الهی می شود، که به یاری این اراده دریافتی از دم پیر است که می تواند ارکانها و کانونهای ارادهش را تقضیه نماید و بدین قدرت اراده های بیگانه را از دل و اندیشه و حواس و اعضای خود برهاند، و در واقع پیر بدین طریق اجنه و شیاطین و خناس ها را از قلوب و نفس مریدش دفع می کند و بیرون می راند. و این بزرگترین خدمت و شفاعت و کرامت پیر در حق مرید است که وجودش را شیطان زدائی و رحمانی و روحانی می کند. این همان واقعه ارادت مرید به پیر است و نیز پیر به مریدش. 53. پس شاهدیم که در حقیقت امر این مراد است که از اراده خود به مریدش می بخشد تا بتواند نفس خود را تزکیه و تطهیر سازد از اراده خناس و شیاطین و نیروهایی که وجود مرید را تسخیر کردند. 54. واقعه نجات بشریت توسط ناجی موعود هم اساساً بر همین مبناست. این دم مسیحایی امام است که بشریت را از اسارت تکنولوژی و شیاطین امپریالیستی و جهانخوار می رهاند و از تحت سلطه شیاطین انسان نما و آدمخوار نجات می بخشد و اراده بشریت آزاد می گردد. 55. و اما مرید کامل و مخلصان است که تمامیت اراده روحانی و مسیحایی مرادش را به خود مراد عودت می دهد و در خدمت امر او می گیرد. و در اینجاست که گفته می شود که چون دو مؤمن خالص یکدیگر را دیدار می کنند، خداوند دیدار می شود، و دو دل چون یکی باشد به سوی خداست. یکی بودن دو دل و دو روح فقط در چنین واقعه‌ای ممکن می شود، و این گونه است که یک پیر و مرید می تواند متحدن سرنوشت بشریت را دگرگون سازند، همچون محمد و علی. 56. و یا همچون مسیح و مهدی در ظهور جهان. در واقع پیر از وجود مریدش همچون نقطه اتکاء یک اهرم بهره می گیرد و با امرش کل جهان را جا به جا و تغییر مسیر می دهد. 57. آن نقطه اتکاء جهانی که به واسطه آن یک نفر می تواند کائنات را جا به جا کند، یک مرید مخلص و عاشق است. این همان قانونی است که منجی عالم بشریت به واسطه آن بشریت را نجات بخشیده و مسیر تاریخ را واژگون می سازد با یاری چند مرید مخلص. 58. دمیدن نفس مسیحایی و اراده الهی از جانب مراد در مرید رسالت پیر است و به خدمت گرفتن این اراده در جهت حق و اطاعت از منویات پیر هم وظیفه مرید است و آنچه که از این رابطه حاصل می آید جریانی جاودانه از معرفت و حکمت و اشراق و مکاشفات و مشاهدات غیبی و روحانی و ملکوتی است که چشم مرید را بر ارکان بشریت و نظام هستی بینا می سازد و اسرار را هویدا می کند. از هر دو سو برای مراد به نوع و درجه‌ای و برای مرید هم به نوع و درجه دیگر. 59. تاریخ 2000 ساله اخیر در جهان محصول و تحت تأثیر کلان پیر و مرادها بر روی زمین بوده است که دو مورد از بزرگترین و مشهورترین آنها عبارتند از رابطه مسیح و مریم مجدلیه و نیز رابطه محمد و علی و سپس رابطه شمس و مولانا و غیره. و این است کلام خدا در قرآن خطاب به مؤمنان که ای مؤمنان دین را برای خدا خالص کنید یکی یکی یا دوتا دوتا. و نیز این کلام خدا که هرگاه سه نفر راز در میان نهند چهارمین آنها خداوند است. رازهای بشری هسته مرکزی اراده پنهان اوست که در رابطه مراد و مرید در میان نهاده می شود و مرید با تحویل دادن راز خود به مرادش آغاز به حرکت می کند و واقعه ارادت شروع می شود. این همان درد دل کردن و اسرار خود به پیر گفتن است که به مثابه اراده بی خود و تسخیر شده خود را تحویل پیر دادن و از پیر اراده رحمانی تحویل نمودن. به بیان دیگر این اساس همان واقعه است که در مسیحیت معروف به اعتراف کردن است که تبدیل به تجارت گناه شده است. 60. کل سرنوشت افراد و جوامع بشری در گرو اراده و بی ارادگی اوست و رابطه مراد و مرید کارگاه پالایش و احیا و الهی سازی اراده انسان است. 61. اراده ذاتی و ذات اراده بشری که قلمرو جاودانگی و الوهیت و مقام خلافت اللهی انسان است تحت نور معرفت نفس در رابطه مراد و مرید روشن می شود و این همان واقعه پیدایش و تجلی خدا در انسان است. این همان خروج از ظلمات به سوی نور است. این همان سفر در ظلمات نفس است که بدون اراده روحانی پیر و نور معرفت او این راه روشن و پیموده شدنی نیست که بی پیر مرو ظلمات. 62. و مراد نفس مریدش را از تسخیر اجنه و شیاطین و خناس و ناس که بین انسان و خدایش حائل شده اند پاک می سازد و لذا مرید را در ذاتش به خدایش می رساند و این صراط المستقیم هدایت و نجات است که به قول علی علیه السلام صراط المستقیم همان معرفت نفس است. 63. خداوند بر اسرار قلبی شما آگاه است، این اسرار را به زبان آورید تا هدایت شوید. قرآن. این آیه بیانی دیگر از راز در میان نهادن است در رابطه بین مراد و مرید. این اعتراف نخستین جرقه ارادت و هدایت و بیداری و ولایت الهی است که بین مراد و مرید برقرار می شود. 64. هر رازی را که مرید از مرادش پنهان می دارد به خودش ستم کرده و راهش را سخت و مخاطره آمیز می سازد، مخصوصاً آن که به مرادش دروغ بگوید و قصد فریب او را داشته باشد که خطر سقوط به همراه دارد و از دست دادن کل رابطه و ابتلای به قهر و غضب الهی. 65. آنگاه که کسی دیگری را برای تقرب به خدا تبعیت می کند و می پرستد، حاکم و شاهد خداست و خداوند می داند که چه می کند. قرآن. این آیه نیز بیان دیگری از ارادت عرفانی است، یعنی حافظ و صاحب رابطه بین مراد و مرید خود خداوند است. بنابراین هیچ کس قادر به مکر و ستم و سوء استفاده نیست الا این که رسوا شده و به زلالت و عذاب می افتد. 66. مهمترین و محوری ترین علم و کرامت و حجت وجود یک پیر برحق همانا علم باطن است، علمی لدنی می باشد که جوهره معرفت نفس و هدایت است و این مهمترین نشانه حقانیت پیر است که در اکثریت قریب به اتفاق داعیان عرفان و طریقت و فرقه های درویشی یافت نمی شود. 67. معرفت و علم النفس تئوری و فرمولی نیست که بتوان به واسطه آن عارف شد. این یک علم زنده و حضوری است و درباره نفس هر انسانی به شیوه متفاوتی عمل می کند. بنابراین آنچه که موسوم به عرفان نظری است اصولاً عرفان نیست و بلکه دانش فنی از جنس روانشناسی و فلسفه است که هیچ خاصیت عملی و تربیتی و اعتلایی ایجاد نمی کند و بلکه بدون عرفان عملی به غایت وسوسه کننده و مخرب و شیطانی می شود. علم توحید بدون تزکیه نفس و تعالی روح بیشتر در خدمت دجالیت است. 68. و نکته دیگر، راه و رسم برخورداری مرید از دم مسیحایی و عرفانی پیر است و آن دارای سه رکن اساسی است: اطاعت بیچون و چرا، خدمت خالصانه به پیر و مراقبه نفس. اینها مجاری نزدیک شدن مرید به باطن پیر است، هرچند که حتی ظاهر و هیکل پیر هم به خودی خود دارای کرامت و شفاعت و قدرت روحانی است که مرید از آنها در جریان نزدیک شدن به وجود پیر برخورداری شدید تری میابد. 69. و اما صراط المستقیم و شاهراه تقرب مرید به پیرش عشق است، که این عشق اجر خدمت به پیر و اطاعت خالصانه و دقت و مراقبه در حالات و اطوار و خاص جمال پیر است. 70. جمال پیر صراط المستقیم رابطه مرید به نفس مسیحایی پیر است و آینه دیدار با خداست، زیرا وجه الله است. 71. نگریستن به جمال پیر به همراه ذکر و مراقبه و نه هوس بازی در رأس نابترین عبادات یک مرید است، زیرا پیر انسان موحد و ظاهر و باطن یکی است در درجات توحید، ولذا جمال پیر همان جمال باطن و روح اوست و اگر مرید در این جمال هیچ نمی‌یابد مرید نیست بلکه تاجر است و کذاب.